أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر و معين. این آیت داشتید که در اون جزوه‌ای که خدمت بعضی ها هست بعد از اون روایت مروت یه تذکراتی رو در جزوه دارید که بیشتر نگاه جناب شمس تبریزی است به روش سلوک اخلاقی افراد که خود عزیزان متذکر میشند. باز چند تذکر هست که اونها را هم خود رفقا مد نظر قرار بدن تا میرسیم به این روایت جناب مسروق، یکی از یاران اهل البیت حضرت ابو عبدالله علیه السلام و حضرت امام حسن علیه السلام. ایشون یک به اصطلاح موضوعی رو در میان میگذاره که اهل نظر و حتی فقها دیدم که براشون مهمه که این مسئله را داشته باشد. ایشون میگه که دخل تو یوم عرفه علی الحسین ابن علی علیه السلام. جالبه، روز عرفه ایشون میگه که وارد شدم به خیمه حضرت امام حسین علیه السلام و اقداه و سویق بین یدیه و بین ید اصحابهی و المصاحف و فی حجورهم و هم ینتظرون الافطار. دیدم که خب غذاهای آماده هست و ظرفای قلا سویق، حالا مثلا قویت خودمون بگیم، اونها هم آماده است ولی همه منتظرن افطار بشه. خب عرفه هم هست، خودتون هم میدونین بسیار در روزه عرفه تاکید شده است. میگه منم از حضرت ابو عبدالله فسألته عن مسألت فعجابنی، منم یه سوال از حضرت امام حسین علیه السلام کردم و ایشون هم جواب دادند و فخرجت و فدخلت علی الحسن ابن علی علیه السلام. حالا اومدم در خیمه حضرت امام حسن علیه السلام، دیدم که عجب و الناس یدخلون علی مواعد موضوعه موضوعت علیها طعام عتیت و یاکلون و یحملون. میگه دیدم که درست عکس اون خیمه حضرت ابو عبدالله، مردم میاند و میخورند و میبرند و خیلی هم غذاهای مطبوعی هست. هرچی هست میگه که یه مرتبه ریختم به هم، حالا تعبیرش اینست فرعانی، من دیدم این صحنه را وقت تغییرد تعبیر همینه دیگه، ریختم به هم، متغیر شدم که آخه چطور میشه روز عرفه این امام چرا روششون با اون امام فرق میکنه؟ اینا که هر دو معصومن، مگه جز نباید بهترین راه رو برن؟ و بالاخره بهترین راه و بهترین روش تو عرفه و یه راه که بیشتر نیست. میگه اینا تو احوالاتش معلومه میگذرد و خلاصه میریزه به هم. حضرت امام حسن متوجه میشن، فقال یا مسروق نما لا تأکل، خب چه ناراحتی، چرا نمیخوری؟ فقلت یا سیدی انا صائمون، من روزم و انا اذکر شیئا، من یه چیزی، یه یادآوری، یه چیزی در یاد میخوام بیارم، حالا به این معنا معنی کنیم، یادآوری یه چیزی هستم. فقال اذکر ما بعد علک، بگو اون چه برات پیش اومده است، هر چی هست بگو. فقال تو اعوذ بالله ان تکونوا مختلفین، به خدا پناه میبرم که شما دوتا برادر متفاوت باشید. دخلت علی الحسین علیه السلام فرأیت و ینتظر الافطار و دخلت علیک و انت علی هذه الصفه. اونجا وارد شدم میبینم که همه منتظر افطارن، اومدم اینجا میبینم مثلا برنامه یه جور دیگه است. و انت علی هذه الصفه والحال، میگه فزمنی الی صدرهی، حضرت بلند شدند و بغلم کردند و چسبوندندم به سینه شون و قال یا ابن اشرس اما علمت ان الله تعالی ندب است به سیاست الامه لو اجتمعنا علی شیء واحد ما وسعکم غیره. خیلی نکتش همین جاست، میگه مانا بغل کرد و گفت فلانی مگه نمیدونی که خداوند ما را این جور ندا داده است، این جور تحریک کرده است، تشویق کرده است برای سیاست امت که مردم را، اینجا سیاست یعنی همون مدیریت تدبیر امت، ولج تمعنا علا شیئن، اگه ما یه طور بودیم یعنی بر یه مسیر بودیم، یه وسعت داشتیم، یه انتخاب داشتیم، اینا معنی کنیم علا شیئن ما وسعکم غیره، اگر که ما به یه روش بودیم، خب شما با ظرفیت های مختلفتون نمیتونستین تحمل کنیم. خوب دقت کنید به این جمله، ولو اجتمعنا علی شیء ما سعکم غیره، شما دیگه نمیتونستید که انتخاب مناسب وسعتون داشته باشید. اینجا حرف اصلی این روایته، اینی افترت لمفترکم و سام اخیل سوام کن، من افطار کردم برای اینایی که روز عرفه آمادگیشون همین است که غذا بخورند و عبادتشونو بکنن، و برادرم هم روزه گرفتن به خاطر اینکه گروهی از شما با روزه گرفتن وسعت خاص خودتون رو شک میدین. الی انقال، تا اینجا که اهل الحقائق الذین نادت الناس به نادیهم، کارا اینجوری جلو ببرید. حالا بخواییم مختصر بگیم، پس شما میخواین که اهل حقایق رو بشناسید و به سوی اونا دعوت کنین، باید همین طور باشید، باید همین طور باشید که اونها نادت ناس به نادیهم که مردم را با نداشون دعوت میکنن، اونا هم رسول و ائمه، اینا رسولان و ائمه هستن و هر کدوم اینا بر اساس اون جوری که خدا مأمورشون کرده است و تفاوت احوالات هم دارن، همشون هم شما باید دعوت کنید مردم را به همینا. حالا مثال میزنن شاید روشن بشه، بعد مثال میزنن میگن فکان سلیمان ابن داوود فی ملکهی ما سخر الله له من الجن والانس، میگه خب آخه مگه سلیمان داوود رو نمیبینید با چه وسعتی نظام اجتماعی و نظام جامعه خودش رو مدیریت میکرد که جن و انس و طیر همه در اختیارش بودن فی امر الله و طاعتهی. و جالبه که خدا در مثلا اینجا میگه فقال تعالی و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب، در مورد حضرت داوود با اون وسعت حکومت و اون قدرت و اون مکنت آیه اومده است که چه خوش بنده ایست، نعم العبد انه اواب، او بسیار به سوی خدا رجوع داشت. و قال جالبه ادامهش نه، و قال لایوب، و خداوند در مورد ایوب فی سقمهی، در اون شکل سختی و مجاهده و زحمت هایی داره که بعد میفرماد که وجدنا صابرن و دیدیم هم که چقدر در مقابل این سختی ها شکیباست. دوباره خدا در مورد حضرت ایوبم که در اوج سختیه میفرماد نعم العبد انه اواب و ها کزای انبقید اهل الحقایق ان یکونو لسیدهم فی السراء و الضراء و شدت و رخا علا حال الذی یرضاه منهم. لا اینجا یه خوده میگه شایسته است برای اهل حقایق که شما اونا را ببینید کدوم رهبرشونه. این خیلی سخته، دقت کنید. یعنی ممکنه است یه عده‌ای رهبری داوودی و سلیمانی با ذوقشون اقتضا داره، میگه خب شاید به همونها باید دعوت کنید. یه عده‌ای با ذوق جناب ایوب اقتضا میکنه روحیه و روحیشون، باید به اونا دعوت کنی. میخواستن، یعنی این روایت یه نکته خیلی خوبی را با ما در میون میگذاره و اون اینه که ما باید ببینیم که درستست دو تا امامن، هر دو معصومن، درستست یکیشون امامه یکیشون معصوم نیست، اینا که مستحضری، ائمه از بد به تولد معصومند، ولی یکی امام است. مثلا وقتی امام حسن زنده هستن، امام حسین امام نیستن ولی معصوم هستن. حالا دو تا معصوم تو یک روز میبینین دو شکل زندگی میکنن. خب اینا چرا بزرگان ما روش تأکید کردن و بعدم خود حضرت میان حضرت ایوب را از یه طرف مثال میزنن حضرت سلیمان و داوود را؟ خب برای همین که میخوان همین نکته را به ما بگن که راه‌های الالله، از طرق الالله به عدد انفاس خلائق، خودتونم بلدید. انسان‌ها تنها با یک راه به سوی خدا دعوت نشدن. باز مفصل هست، خود ائمه هم شما ببینید یه جا رخصت میدن دیگه، اون جمله مشهور امیرالمومنین بفرماد بنا نیست که شما مثل من زندگی کنید، شما بر اساس ذوق و روحیه خودتون زندگی کنید، اما ذیل اسلام، ذیل فرهنگ معنوی اهل البیت. خب اینجاست که بزرگان میگم مدن بحث خوبی را باز کردن که ما با کی دوگانه هستیم با کی دوگانه نیستیم. خب این نمونهش دیگه، روز عرفه دو تا انسان معصوم دو جورند، ما در نسبت با اونا هر کدوم میخواییم باشیم. یه عده‌ای نشسته بودن کنار ابا عبدالله تا افطار بشه، یه عده‌ای هم بودن خدمت حضرت امام حسن علیه السلام که خلاصه سفره آماده است و بخورند و کیف کنند. هر دوشون هم روز عرفه است، تو عرفه اومدن عبادت کنن، در صفای معنوی خودشون باشن. عمده اینه که از این روایت ما این خطری که بعضیا فکر میکنن اگر دینداریشون مثل ما نباشد بیدینن، اینا میخوان رفع کنن. دوباره من تأکید میکنم، بله یه وقت ما با کافرا روبرو هستیم، لکم دینکم ولیت دین، اونجا که بعد نمیشه که خدای نکرده کسی که ذیل اسلام و ولایت نیست ما اون رو مثل کسی که ذیل اسلام و ولایت هست یکی بدونیم. این سوره کافرونا که زیادم توصیه شده است بخونید، برای اینکه میخوان مرزمون را با کافرا مشخص کن. دعوام که نداریم، این آیه میگه لکم دینکم ولیت دین. ما باید مواظب باشیم با کفر یکی نشیم. خیلی این مهمه. رهبر انقلاب یه بار تذکر خیلی خوبی میدادن، گفتن خطری که برای بعضیا پیش اومد در مسیر انقلاب این بود که غیر رو غیر نگرفتن. حتی در دانشگاه امام حسین یه بار مفصل صحبت کردن، ظواهر قضیه این بود که داشتن یه جوری مشکلی که برای آقای منتظری پیش اومد و اون زمان رو دارم میگم ایشو مطرح کردن، فرمودن خطر اینجاست که ما حتی دشمن رو دشمن نبینیم. یه وقت اینقدر من بارها گفتم بیچاره اینایی که مثلا این بی بی سی اینا رو گوش میدن ولی دشمنی اینا رو یادشون میره. خب من و شما طور نیست گوش بدیم، منم گوش میدم، اما بیشترین نتیجه که به لطف الهی میگیرم میخوام بدونم دشمن ما چی میگه. خیلی هم عجیبه، ظاهرا دوست خودشه نشون میده، ولی بسیار مهمه که دشمنی دشمن یادتون نره. و اون وقت واقعا استفاده هم میکنه، میبینه عجیبه دیگه، خودتون دیدین دیگه، اصلا نمیخوام وقت دادونه رو اینا بگذارم، اما یادتونه خب حضرت آقا یک کلمه گفتن واکسن آمریکایی ما نمیخوان، یک جو دعوایی درست کردن که آقا پس هر کی که تو ایران برای کرونا فوت کرده ایشون قاتلشه. حالا بقیه دنیا چی؟ وقت به قول خودشون علنم بعضی هاشون میگن ایران موفق بوده است در دفع واکسن، ولی شاید چندین ماه، بله حتی یک سال خورده، همه تلاششون این بود که بگن قاتل مردم ایران بوده است رهبر انقلاب. حتما هم دیدیم که 200 نفر از به اصطلاح ایرانیان خارج کشورش نامه نوشتن شکایت کردن از حضرت آقا که ایشون به اصطلاح یکی از قاتلان بشریت است. خب حالا اگه از اول ما میفهمیدیم که اینا دارن دشمن، حالا بعدش که دیدن آبروشون رفت، خب بعدش مشخص شد اصلا ایران یکی از پیروزهای این جریان بود، حالا خفه میشن، اما ما همون که شروع میکنن بگن باید یادمون باشه دشمنی. این دشمنی جدا، ولی دوستای متفاوت را نباید دشمن بگیریم. ببینید مشکل کجا شد؟ ما دشمن دشمن بدونیم. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه میگن اونجایی که شیطان اومد قاسم هما برای حضرت آدم و حوا قسم خورد که من از ناسهین شما هستم و اینا فریب خوردن، دشمنی شیطان رو یادشون رفت. خب معلومه است که قسم میخورد که من ناسه شما، من میخوام شما رو در ملک لایوبلا همیشه نگر دارم تو این بهشت اینا. خب معلومه که دشمن به ظاهر که نمیگه من دشمنم، ایشون میفرمان چون دشمنی دشمن را آدم و حوا یادشون رفت، فحبتو از بهش محروم شدن. پس این دو سه تا نکته رو تو این روایت داشته باشید. ما دشمنی دشمن رو باید یادمون نره. مسلم دشمنی دشمن از دوست بیشتر خودشا دوست نشون میده. خب که مشخصه دیگه، خیلی هم بحثای مفصلی شده است که چقدر حیله ها رو، مثلا شما ببینید اولین غم زن توی این جریان سالهای از مثلا 300 400 ساله توی سفارت انگلستان اولین غم زن شده، غم زن شده. حالا بعد حالا به این جوونا بگی آخه بابا خطشه ببین اینا میخواستن، خب این متوجه، آخه انگلستان تو سفارت انگلستان اولین غم زنی شروع شده است و بعدش میدونین که بعد به تبریز کشید و جریانای بسیار روشن فکرای تبریز، و تبریز آخه از اول خیلی روشن، اولین دبستان تو کشور ما در تبریز تأسیس شده سینا، و بعد متاسفانه همه را گرفت. خب اگه ما میفهمیدیم که خب اینجا که دشمن داره اینجوری میخواد دلسوزی بکنه، خب دشمنه، داستانش بلدین، اون داستانو میگن جناب حضرت نوح ظاهرن هست به نظرم که شیطان اومدش، دارم خسته دو میکنم اما نکته رو بگم تمامش میکنم، دید که شیطان اومده است و خیلی خودش ناسه نشون میده و همطور حرف حسابی میزنه. موند حضرت نوح موندن که پس کدوماش بده، همطور حرفی خوب، یکی از یکی بهتر، همش هم درست، سنداش هم دستش بود، خبراش هم خبرهای خوبی بود. حضرت نوح یه مرتبه به خود اومدن که خود چه کار کنم، اینکه همه اطلاعاتش درسته، خوبم، به بهتر از بقیه هم حرف داره، اما یادشون اومد که این شیطانه و دفعش کردن. یه مرتبه ندا اومد که از این 1000 تا نکته که گفت 999 تاش درست بود، اما اون 999 تا رو گفت که اون یکی رو بگه. شما حالا نم چقدر وقت داره، به خدا رو شو که وقت دادون، حیفه که وقت صرف این حرفای دشمنه بشه. یه مرتبه منین یک از این منین یک کلاب هاست 5 ساعت و 45 دقیقه، 5 ساعت و 45 دقیقه میشینن، به ظاهرم همه دلسوزی ما رو میکنند اینا، ولی وقتی دقت میکنی ببینید تهش چی؟ یه کلمه، ما رو نسبت به آینده انقلاب ناامید کنن. بله ما 100 تا اشکال داریم، ولی 100 تا اشکال داریم که آخرش باید با همین انقلاب و با همین دولت و با همین رهبری ازش عبور کنیم، یا بریم یه جا دیگه، یا باید یه یکی از همین نیمه ضد انقلاب ها بعد نبود، میگفت من خیلی به این رفیقای ضد انقلابم میگم اینا که همش میگن درسته، ولی یه راهی بهتری پیدا کنین تا ما برانداز بشیم. به قول خودش میگفت من از برانداز تبدیل شدم به منتقد. خب خوبه ما منتقدیم، اما انتقاد برای ناامید کردن مردم یا انتقاد برای که 100 تا اشکال داریم بالاخره باید رفع بشه؟ وقت دونه گرفتم این نکته رو بگم. پس من خواهش میکنم رفقا این روایت را که به ما میگه که بابا دو تا انسان معصوم دو جور عمل کردن، پس آیا نباید نتیجه گرفت؟ من نوشتم نتایجا، چرا همه باید مانند استادی که ما قبول داریم مسیر دین را برن؟ ببینید دو تا شدا، معاند دشمن اون اصلا کاری به دین نداره، بحث ما اینه که آیا میشه ذیل اسلام، ذیل تشیع، ذیل ائمه، ذیل انقلاب اسلامی متفاوت باشیم؟ آره میشه. یه وقت شما با دشمن خودت لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، لا تتخذوا مثلا چی؟ اونایی که دشمن من و دشمن شما، عدوی و عدو کن، اونا که نگفت که دوستش داشته باشی. اما حالا میام این طرف، حالا ما میبینیم که طرف مسلمانه، خب همین که مسلمان است برای ما یه نوع حقی داره، تشیع هم داره، انقلاب هم قبول داره، اون جور که ما مسیر رو میریم نمیرد. خب این خود ائمه هم دو جور رفتند، این که بیچاره این مسروق تغیره، همچی ریخ به هم فکر کرد که فقط یه راه هست. بله یه راه هست در اسلام، اسلام مقابل کفر، یه راه هست اسلام، ولی در اسلام و در تشیع و در انقلاب میشه که راه های مختلفی باشه. بله و چقدر خوبه که این روح راه جدید رو ما بفهمیم، که من واقعا شما رو تحمل کنم، شما من رو تحمل کنید، در این که متفاوتیم. نکته دومی که بعد یاد داشت کردم همین است که هر کدام از ما خوب است سایه ای باشیم که اگر کسی احساس کرد می تواند ذیل راهی که ما پیشنهاد می کنیم قرار بگیره تحویلش بگیریم. دوباره دقت کنیم، من و شما هر کدوم باید یه سایه ای باشیم برای اینکه زیر سایه همدیگه زندگی کنیم. من به رفقا بسیار رو این تاکید دارم، باشه تو میگوی راهت خوبه، خب باریکلا خوبه، پس چی باش؟ بقیه رو که دعوا نباید بکنی، کار خودت رو بکن، مسیری که خودت تشخیص میدی حقس رو برو. اولا مسیر خودت رو تو سر بقیه نزن. من گاهی میشنوم که مثلا رفقا گاهی مثلا میگن فلانی اینا گفته، چرا بقیه همطور نمیگن؟ کی گفته است که فلانی فقط حق میگه؟ آقا میگوی مسیر حقه؟ خب باریکلا یه نمونهی بشو برای اینکه اگر کسی تونست این مسیر رو انتخاب کنه راحت انتخاب کنه. رو این تاکید دارم، بخواین قسمت سومش هم میگم، دومش خودتون فکر کنید. حتما شنیدین که بعضی ذوق‌ها رو میگن خراباتی هست، بعضی ذوق‌ها رو میگن چی؟ مناجاتی هست. خب دو جوره. حتما شنیدین مثلا آیت الله ملکی تبریزی مشهورن که ایشون مناجاتی بوده است، بسیار اهل اشک و گریه و اینا. بله بلد این دیگه. بعد بعضی هم حسابی خراباتی بودن. مثال روایی بزنم، در روایت داریم که حضرت زکریا، حضرت یحیی اینقدر گریه می کرده بودن که این گونه هاشون زخم شده بود. با حضرت عیسی پسر خالن دیگه. حضرت عیسی هم تقریبا اهل عشق و شنگول بودن، به دلیل همین روایت که حضرت یحیی دعواشون میکنن، میگن از خوف خدا نمی ترسی که میخندی؟ میگه حضرت یحیی، حضرت عیسی میگن اینقدر به رحمت خدا امیدوارم که میخندم. حضرت یحیی میگن نه خیر، باید خوف خدا را داشته باشی. حالا هر دوم پیغمبرم، میگن بذار به عهده خدا که خود خدا تکلیفمون روشن کن. خیلی خوب، حالا این یه نگاه هست. بالاخره ندا میاد که من هر دو دونه دوست دارم، اما اون که به رحمتم امیدوار است و بیشتر دوست دارم. روایتی است که ما در متون خودمون داریم. من کاری به این حرفش ندارم. این که پس میبینین دو تا پیغمبر میشد که با دو نوع حضور در عالم باشه. یعنی ما اینجا از همه حرف منو، ذیل اسلام و انقلاب، ما روحیه های متفاوت رو باید تحمل کنیم. این که من منجر شد این روایت را تأکید کردم، بعضن دیدم متاسفانه رفقای انقلابی همو تحمل نمی کنیم و این خیلی خطرناک است. ما دوتا ما معاند را دشمنی می کنیم، کافر رو غیر میدونیم، معاند رو دشمنی میکنیم. اون میخواد مقابله ما واسه مقابلش با میستیم دیگه. اما شما دیدین که حالا وقتتون نمیگم، اون زمان ها اگه یادتون باشه بحث سلمان رشدی که شد مفصلا بحث شد، سوره اعراف، سوره آل عمران، میگه اونایی که میخوان بیان به اسم مسلمانی وارد بشن و بعد بگن فهمیدیم اسلام بی خود است، این نقشه است. یه وقت از یکی از اسلام رو قبول نداره که میکشدش، ولی یه وقت میاد مسلمونیشا وارد میشه که بعد بگید که اسلام بی خود است و ما فریبمون میدن. اینجاست که قرآن میفرماد که اینا دشمنن، دشمنی میکنن. اینجا حکمش حکم دشمنه دیگه، با دشمن که نمیشه تعارف کرد که. اما یه وقت یکی از اینا اصلا کافر است، خب به ما چه؟ خودش میدونه. پس دشمنی با ما، خب دشمنی باید کرد. حضرت امیرون فهمیدن خواب نباید باشید وقتی که دشمن دشمنی میکنه. و چقدر رفقانم چقدر در جریانم با این فتوای امام، اصلا میدان دروغ و تهمت به اسلام از خیلی ورق برگشت. اینا به بهانه آزادی بیان آزادی تهمت را داشتن می زدن. خب ما اصلا آزادی بیان نداریم، یعنی شما هر چی دارید می خواهد به من فحش بده. آزادی عقیده داریم به معنای این که شما اگه یه عقیده ای داری منم یه عقیده ای دارم، خب به هم احترام می زاریم. اما یه وقت شما معتقدی که منو باید بکشی، داعشی شما، خب این که اسمش آزادی عقیده کی نیست که، این برنامه ترور است. میدونیدم که ریشش تو خود غرب خوابیده است. اون زمان که بحث سلمان رشدی شد مفصل اینا بحث شد که جریان، اگه کتاب خونده باشید یا خلاصش را، حتی همین آقای مهاجرانی که ایشون برداشت خلاصه کرد بستا همین آیات شیطان را، خیلی هم جنبندی خوبی کرده بود. خب میبینین اونجا بحث تهمت هست، تهمت و دروغ هست. خب تهمت و دروغ، تازه کی؟ کسی که اومده است ادعای اسلامی به ظاهر داره ولی اومده است مقابل اسلام واسطه است و به اون شکل ها که میده، اینجا حتما باید مقابله کرد. ما آزادی بیان نداریم؟ یعنی آزادی بیان به این معنی که هر چی میخوای شما بیا به من فوش بده؟ خب چه حقی داری؟ آزادی عقیده هم به شرطی که عقیده باشد نه تهمت. ما هنوزم داریم به شدت تو قرآن داریم، بنده تو سوره آل عمران عرض کردم، قرآن حتی میفرماد که پیغمبر بعضی این یهود و نصارا قائمین باللیله، پیغمبر اینا متقینه لیسو سوا منهم، اینا همشون یه جور نیستن، و راسخون منهم، بعضی هاشون راسخین فل راسخون فل علم منهم، یعنی اینا اهل معاد و قیامت هم. ما کی گفتیم یک آیه بیارید علامه طباطبایی میفهمید، یک آیه نداریم که به یهود و نصارا و به اهل کتاب گفته بیا مسلمان بشی، گفته است به همون دینی که هستید مقید باشین. تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاین به اون کلمه توحیدی که بین ما و شما مساوی است کنار هم باشین. اما پس این جا خودش که حتی یهود و نصارا را ما احترام براشون قائلیم به اعتبار دیانتشون میمونه. تازه ما بحث من تاکیدم اینجاست ها، خودمون که هممونم تعلق به امام و رهبری داریم باید در تفاوت‌ها هم تحمل کنیم. اینجاست خیلی خطرناکه. این روایت رو به این جهت خوندم، بابا این آقای مسروق هر دو امام رو قبول داره، خیلی خب تو میخوای روزه باش باش، دیدی که وقتی رسید خدمت حضرت امام حسین گفت من روزم، حضرت هم بغلش کردند و گفتند خب تو روزه باش ما هم غذا بخوریم، هر دومونم تو عرفه در صفای خودمون هستیم. خدا حقیقتاً ما را بیدار کنه که همدیگه را ذیل اسلام و انقلاب در صفای همدیگه را تحمل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.